نیستم. حالا برای اینکه خیالت راحت شه رادیو آبادان رو گوش کردی، هر وقت گوینده گفت اینجا آبادانه، آبادان میمونه، به دو معلوم میشه. این نشون بین من و تو. مواظب با. نگاه مواظب با. آقا اینجا امن امانه. درگیری خرم شهره. با اینای تو رادیو میگی مردم آماده باشن. صاف آبادان میمونه.
اینجا آبادان است و آبادان میمونه.
آبادان و سیبقا آبادان.
رادیو نفت ملی، صدای جمهوری اسلامی ایران.
فیلم سینمایی آبادان 1160 هم اکنون در سینماهای سراسر کشور.
ساعت 14:30 است. شنوندگان عزیز، دعوت میکنیم که همراه باشید با برنامه 40 سردار.
یا حسین، یا حسین، نه نه آقا میخیلی تو کار نیست، سنگر حفظ کن، سنگر حفظ کن.
یا حسین،
یا حسین، چهل سردار، چهل سردار.
یا حسین،
چهل سال پیش پاییز پشت در بود و بوی ماه مهر می آمد، ولی ناگهان صدای آژیر خطر خبر از حضور چکمه های اشغال و تجاوز داد. 8 سال تمام سربازان و سردارانی از این خاک پاک رفتند تا ایران و ایمان باقی بماند. از قلب و خاطر ما نمی روند آنها که تن به کشتن دادند و کشور به دشمن ندادند. این قسمت، گوهر گیتی، بر اساس زندگی شهید حسن باقری.
من نوزادی که برای دیدن جهان هستی بیش از پیش شتاب داشتم، برخلاف رسم مرسوم در 7 ماهگی چشم بر این دنیا گشودم و با چنگ و دندان به ریسمان زندگی چسبیدم.
امیدی هم نداشتن دکترها یا خودمون، البته من خودم امیدوار بودم به رحمت خدا که انشالله میمونه، برای اینکه مثل یه جوجه‌ای که تازه بدون از توخ میاد بیرون چطوریه؟
مادرش
قرمز، اصلا فقط پوسته و استخوان سرخه، اونطوری بود.
مادرش
خواست خدا بود که بمونه. البته خب خیلی زحمت برد. شما تصور بفرمایید که یه بچه 1 کیلو 800 گرمی رو بدن زیر بغل یه مادر، چون شب عیدم بود، نزدیک عیدم بود، دو روز سه روز توی بیمارستان نگه داشتن، الان توی دستگاه نگه میدارم، ولی اون زمان دستگاه و این مسائل نبود، اگرم بود برای ماها نبود.
5 روز مانده بود به سال 9334. مادرم را مجبور کردم که به جای خانه تکانی از مهمان ناخوانده‌ای که من باشم پذیرایی کند. مادرم میگفت هیچ کس امیدی به زنده ماندنت نداشت، ولی من از همان نوزادی مرد روزهای ناامیدی بودم. از همان کودکی برای زنده ماندن جنگیدم. هنوز راه رفتن را به خوبی یاد نگرفته بودم که بیماری دیفتری و سیاه سرفه به سراغم آمد.
رفتم داروخانه، گفتم که یه راهنمایی کنید منو، این بچه‌م داره میمیره. ایشون زنگ زد اون داروخانه به یه دکتر کودک، بالاها بود، در خونه‌ش زنگ زد، این بچه رو دید، تو فعل دیفتریه، این موقع یه بچه کوچیک هم داشتم، یه بچه یه ساله هم داشتم، محمد آقام یک ساله بود. برای اون دوتا بچه من نسخه نوشت که اونا به صلاح گرفتار نشن.
مادرم می گفت این بار همه با اطمینان می گفتند که ماندنی نیست، بر این کودک دل مبند، چرا که تاب و توانش کمتر از روزهای سخت روزگار است. اما من از همان کودکی به همه ثابت کردم که اشتباه می کنند. نوزادی نارس بودم اما زنده ماندم و برای زندگی کردن جنگیدم و این اولین جنگ زندگی من بود، جنگی که در نهایت به پیروزی رسید.
زمان مدرسه ما رفتیم میدون خلاص.
اون چه که من یادم میاد از کودکی ایشون، بچه خیلی پرتحرک و شیطونی بود، جنب و جوش زیادی داشت، شیطنت داشت، یه قدری جسور بود. خاطرم هم میاد که بارها اتفاق میافتاد که پدر مادرم باش دعوا میکردند که مثلا این لباس تازه برات خریده شده، نمیدونم نو بود، فلان بود، دوباره رفتی مثلا
برادر شهید
پارش کردی اومدی. این اتفاقات زیاد میافتاد مثل خیلی همسن و سالهای خود. یادم میاد تعداد دفعاتی که ایشون مثلا زمین خورده بود، سرش شکسته بود، زخم و زیلی میومد خونه، اینا کم نبود. با لباس پاره بیاد خونه دعواش کنن، این چیزا زیاد اتفاق بود. خیلی از جهت ویژگی های عاطفی خاص بود، از این جهت که مثلا اگر آدم ضعیفی بود که دیگران اذیتش کرده بودن، این تنها کسی بود یا جزو کسایی بود که میرفت او رو تحویل میگرفت.
مادر ما سهراب ما رو وادار میکرد که بخوابیم. تابستون سهراب روزا بلند میگفت بخوابیم که خستگیتون در بره.
خواهر شهید
این به من اشاره میکرد، میگفتش که بعد چی کار کنیم، میگفتش که بس خوابش ببره میریم بیرون. یعنی ما روزی نبود که یه شاخه بوگونیا نشکنیم، یه شاخه شمدونی نشکنیم. توپ بازی میکردیم تو حیاط، میشکست بعد فرو میکردیم تو پاک، فردا این گل پژمرده میشد. خب میفهمیدن ولی اصلا برامون نمیآوردن. یا توپ میزدیم شیشه رو میشکستیم، این شیشه رو میآوردیم زاویهش رو به سمت بیرون، بوده از بیرون نمیدن چی شد، چی سنگ اومد این شیشه رو شکن.
علاقه مفرد داشت به نگهداری مرغ و خروس. یادم یه سال رفته بود یه تعداد مرغ و خروس چیز گرفته بود از این
چه؟
رسمی دنبال کلمش میگرد. بعد آورد و یه دوتا جعبه میوه هم از میوه فروش مال جعبه کاهو هست، چوبای عریض نازک داره، آورد با حوصله تمام از 9 صبح یه دونه قفس خوشگل برای این درست کرد. بعد اینا رو از در وا کرد، اینا رو ریخون تو این عرض بعد مرغا نیمچه بود، این بدنشون اندازه نگرفته بود. شرافت این قضیه بود که این دره رو ببندی، یه آن به خودش اومد از بیرون نگاه کردید هیچ کدوم نیستن تو قفس.
خیلی با هم دوست بودیم، باد بادک درست کردن و نمیدونم از این گوشواره درست کردن، یعنی انواع و اقسام کارایی که بچه ها رو تو خونه نگه میداره شب تا ساعت 2 تا ساعت 3.
خونه رو سرمون میذاشتیم،
واقعا خونه رو سرمون میذاشتیم.
پدرم طبقه بالا مش میکوبید،
مشتشو میکوبید کف اتاق، میگفت بخوابین من صبح میخوام برم اداره، شما میخواین تا ظهر بخوابین. روزای تابستون تا 9 حد اکثر میخوابیدیم دیگه، باز بالا میشدیم. بعد بچه ها هر روز حوض آب میکردن، آبشو تمیز میکردن، پسر ها هر روز همشون تو حوض بودن.
روزهای کودکی و نوجوانی را با شتاب طی کردم، خط به خط کتابهای مدرسه را با اشتیاق از بر کردم. برخلاف رسم مرسوم خانوادگی راه به دانشگاه باز کردم. اول قرار بود یک دامپرور ساده باشم، اما جوش و خروش درونم مسیرم را تغییر داد. هنوز به اسم آقای دانشجو عادت نکرده بودم که اخراج شدم. درهای دانشگاه به روی من بسته شد، اما درهای تحقق آرزوهایم به رویم گشاده شد. در نظر دوست و فامیل این اتفاق پایان کارم بود، اما در نظر خودم آغاز راهی بود که برای پیمودنش لحظه شماری می کردم. من غلام حسین افشردی، فرزند یک کارگر ساده، نام حسن باقری را برای خود برگزیدم تا آغازگر راهی باشم که خیلی ها تاب و توانش را ندارند. من آن کسی هستم که بارها گفتم باید به خود جرأت داد. باید جبهه. دور تا دورم نقش است، نقشه خاک ایران، نقشه خاک عراق، گویی اتاق کوچک من دور نمای خاورمیانه است. من آینده جنگ را در این اتاق پیش از دیگران زندگی کردم. من خاکریزهای دشمن را در این اتاق پیش از دیگران فتح کردم. این نقشه ها در نظر دیگران خطوط درهم و برهمی است که با هزاران علامت توسط من نشان گذاری شده، علامت هایی که هر یک برایم معنایی داشت. مثلا وقتی به علامت های محدوده خرمشهر می رسیدم، صورت کودکانی را می دیدم که در میان نخلستان ها سرخوشانه به خنده و بازی مشغولند. دستان مادرانی را می دیدم که پای تنورهای داغ نان می پختند. عرق روی پیشانی مردانی را می دیدم که برای حفظ خانواده کار می کردند. اگر خرمشهر آزاد نمی شد، تمام این تصویرها با یک سیاهی بزرگ پر می شد. و من هرگز تصویر زیبای کودکان و مادران و پدران را جایگزین سیاهی نمی کردم. خرمشهر باید آزاد می شد و من راه آزادی خرمشهر را از میان این خطوط درهم و برهم در دل سیاهی شب، آن هم زمانی که دشمن در خوابی عمیق بود، کشف کردم. تاریکی شب برای من چراغی روشن بود تا بتوانم راه بازپسگیری خرمشهر را پیدا کنم. اول از مسیر شلمچه حرکت کردیم، اما این راه همچون باتلاقی بود که هرچه بیشتر در آن می‌ماندیم، بیشتر نیروهای ما را در خود فرو می‌برد. وقت اندک بود. تیغ دشمن همچون گیوتین برنده بود و تنها یک راه برای من مانده بود، فتح خرمشهر از مسیر خود خرمشهر.
محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه:
هرچه ما عملیات به جلو می رفت، به خاطر مقاومت شدید دشمن، ما ناچار بودیم مرتب طرح عملیاتیمون رو اصلاح کنه. لذا طرح عملیاتی رو ما محدود کردیم تا مرز.
ما تو اون مرحله آخر نیرو کم برده بودیم. الان میتونم این حرفا رو بزنم. هر تیپ ما دو گردان دیگه بیشتر نیرو نداشت. همه حله جنگ اینجوریه.
خوف میرفت که نه تنها به بصره نرسیم، خرمشهر هم نتونیم به دست بیاریم.
ما تحریزی عملیات که به سمت شلمچه، یعنی گرای 270 درجه حرکت میکردیم، جهت عملیاتمون را برگردوندیم 180 درجه.
تقویم دفاع مقدس تاریخ 10 اردیبهشت را به عملیات فتح المبین اختصاص داد تا یک بار برای همیشه خرمشهر جزء جدایی ناپذیر خاک ایران بشود. من حسن باقری، نابغه جنگ، کلید فتح خرمشهر را در دل خود خرمشهر یافتم. من حسن باقری در سیاهی شب نور امید مردم خرمشهر را یافتم. من با آزادی خرمشهر بعد از مدتها به خوابی آسوده دست یافتم. We'll be right back. تشکیل بخش اطلاعات عملیات سپاه. کلمه ای با سه حرف اما با هزاران حرف ناگفته. تنور انقلاب هنوز زبانه می کشید که آتش جنگ در مرزهای ما سر کشید. هر روز تعداد کشته های ما بیشتر و بیشتر می شد. با وجود شجاعت و ایمان و اعتقاد رزمنده ها پیروزی حاصل نمی شد. میدان جنگ برای سربازهای ما همچون اتاق تاریکی بود که معلوم نمی کرد دشمن از کدام جهت و در چه لحظه‌ای می خواهد ضربه بزند.
پشت سرت بگیم بیاد جلو. ما مسئله داره دیگه.
چی مسئله داره؟
دست چپ من مسئله داره.
اینجا من یادم میاد حالا این خاطره رو، احمد متوسلی داشت فرمانده‌ای می کرد، میگفت حسن گوش بده، این شاسی بیسیم رو فشار میداد و صدای رگبار گلوله و شلیک آرپیجی و فریاد تکبیر و اینا شنیده میشد. میخواست بگه بابا صحنه جنگ 100 متری منه، من برون فهمده لشکر. همه درگیر شدن، میگفت غیر از من همه آرپیجی دستشون، از حاجمت گرفته تا بقیه. و میخواست بگه خیلی شرایط بحرانیه. میفهمی چی دارم میگم؟ که من از همونجا اونقدر دوچار به اصطلاح چی میگن حراس شدم که بلند شدم به سرعت خودم رسوندم به منطقه قرارگاه فد. تو راه هم دائم با احمد کاظمی و شهید فرازی حرف میزدم، گفتم رو به سمت جنوب آرایش بگیم.
من حسن باقری به دنبال کورسویی از نور بودم تا میدان جنگ را برای رزمنده ها روشن کنم. آن نور امید در دل اطلاعات نهفته شده بود، اطلاعاتی از مقرهای دشمن، تعداد نفرات و تجهیزات دشمن، اهداف دشمن، از ساعت خوابیدن و بیدار شدن دشمن و حتی از نحوه نفس کشیدن دشمن بود. من این اطلاعات را جمع کردم، بایگانی کردم، با حد اقل تجهیزات گفتگوی فرماندهان دشمن را شنود کردم، ضد حمله های دشمن را پیش از تکان دادن انگشت اشاره دستشان پیش بینی کردم. برای فهم و درک ذهن دشمن زبان عربی را از بر کردم. من سپاه جمهوری اسلامی ایران را به مهمترین ابزار جنگی ممکن تجهیز کردم. اطلاعات. وقتی که میدان تاریک جنگ بر سربازان ما روشن شد، دیگر کسی جلودار ما نشد. من پایان جنگ و پیروزی ایران را پیش از شهادتم بارها دیدم، نه در رؤیا، نه در خواب و خیال، بلکه در عقل سلیمی که در تمام طول جنگ همراه من بود.
خدا شهده که خودم دوست داشتم که یه عنصر شناسایی بودم و میرفتم شناسایی، چون بزرگترین نقش رو الان شناسایی. برید انشالله توکل بر خدا بکنید، خدا هم کمک میکنه انشالله. ببینید راهی پیدا بشه و امتحان
من از دل کاغذ پاره‌های دشمن اهداف بعدی جنگیشان را کشف کردم، حتی بی اهمیت ترین اسناد جنگی را بایگانی کردم. شبها به جای شمردن ستاره ها و خاویدن، تک تک خطهای دشمن را از بر کردم. من حسن باقری برای اولین بار بخش اطلاعات عملیات سپاه را تأسیس کردم. شهادت.
شهادت.
بیست و هشت ماه تمام سهم من از جنگ. از روزی که برای اولین بار به عنوان یک سرباز تازه نفس پا به میدان گذاشتم تا روزی که به عنوان یک سردار نام‌آور سر بر خاک گذاشتم تنها 28 ماه طول کشید. یادم می‌آید در حرف‌های شیرین در گوشی من و پروین خانوم نو عروس مبارزم حرف از روز شهادتم بود. قول داده بودم که او اولین کسی باشد که خبر شهادت من را می شنود. اما صدای خنده های دلبرانه تنها دخترم مانع از رسیدن سریع خبر شد. برای اولین بار بود که در دل زمستان سرمای هوا را احساس نمی کردم. نمی دانم گرمای خون غلتیده در خاکم بود یا گرمای نفس بر فکه. هرچه بود در نهم بهمن ماه سال 1361 هوا اصلاً رنگ و بوی زمستان نداشت. آن روزها خیلی از فرماندهان راهی تهران شده بودند تا با امام دیداری داشته باشند، اما من برای دیدار با یگان پروردگارم راه فکه را در پیش گرفتم. ساعت 9 صبح بود، آفتاب تیزتر از آفتاب صلات ظهر بود. لحظه قرار عاشقانه من با پروردگارم بود. تپه‌ای کوچک در تیررس دشمن نقطه قرار من و حضرت عزرائیل بود. می‌خواستم با شناسایی منطقه عملیاتی را آغاز کنم که پایان جنگ باشد، اما گویی وقتش رسیده بود. به قول قدیمی ها کاسه عمر من در 27 سالگی لبریز شده بود، لبریز از شوق دیدار با معبود، دیداری که بهانه اش خمپاره‌ای بود سرکش.
خب این گلوله ها میخورد دور و بر سنگر، مثلا یکی میخواد 20 متری، یکی میخواد 25 متری، یکی میخواد 10 متری، ترکشاش هم در رومون رد میشد، مثلا محل نمیداد، به این چیزا خیلی محل نمیذاشت. حالا صدای سوت خمپاره که میمد یه قدر اینا میشستن زمین، خمپاره که میخورد این سرصدا و دود و اینا رد میشد، دور بلند میشدن ادامه میدادن کارشون رو دیگه. اومده بودیم نتیجه بگیریم، عکس هوایی رو با زمین تطبیق دادیم، جهتش رو نقشه هم تطبیق دادیم، یکی میگفت این فوقیه رو نقشه اینه، اون گفت نه اون یکیه، بحث عملیاتی. در اینی هم که این سنگرمون دقیقاً روی نقشه کجا بود اختلاف بود، مثلا هر کدوممون میگفتیم روی این تپه ایم، اون گفت روی اون تپه ایم، مثلا 500 متر چپ و راست میشد، جهتی که میخواستیم بگیریم غلط در این سنگر و پایین ترش مربوط به خمپاره های ارتش بود، خمپاره 81 یا 120 ارتش همونجا بودن. ایشون گفتش که برو شما از این بچه های خمپاره ارتش بپرس که روی نقشه ما مختصات دقیقمون کجاست، کدوم اینا خمپاره چی هست، حتما محل خمپاره خودشون رو قبلا در آوردن با نقشه برداری. مثلا یه 100 متر پایین تر، ما بالای تپه بودیم اونا پایین تپه بودن، 50 متر پایین تر. من پیش خودم گفتم با دوتا درجه دار ارتش که بنده های خدا از کجا میدونن ما، یعنی ما نمیتونیم جامونو پیدا کنیم، اینا میتونن پیدا کنن. یه لحظه احساس کردم مثلا بگم نیازی نیست، بعد گفتم که حالا بذار گوش بدیم حرفشو، برای چی گوش ندم جلو بقیه و اینا، خوب نیست اصلا من برم بپرسم برگردم دیگه. من از این سنگر در اومدم، از تو این کانال حرکت کردم، اومدم یه 10 متری 8 متری از سنگر جدا شدم، سراشیبی هم بود بیام پایین.
بالاخره وقتش رسید. آخرین موشک جعبه راهش را خوب بلد بود.
که دوباره سوت خمپاره اومد و من نشستم توی کانال، یه لحظه سوت کردم یه خود نزدیک خورد، برگشتم دیدم که این خورد تقریبا روی دهانه این سنگر، رو دیواره همین سنگر که این هفت نفر ما داخلش بود. سر و صدا بلند شد و دود و فلان و اینا که من به سرعت برگشتم، دیدم آقا مرتضی که دستش گرفته روی قلبش اومد بیرون و گفت یا حسین و اینا. یه رفتم جلوتر دیدم اینطوری شده، ذکر میگفتن اونایی که زنده بودن یا حسین میگفتن، وضع خوبی نبود به هر صورت. شهید بقایی هنوز زنده بود، شهید باقری زنده بود، نفس داشت و تحرک داشت، همینطور آقای صفاری و یه برادر اونای پالاش، این چهار نفر هنوز زنده بودن. من هم که طوریم نشده بود، من اومدم داد و بیداد کردم، این سربازا و گروبانا و اینا هم از سنگرشون در اومده بودن، صداشون کم بودن بیایید کمک و اینا، بودو بودو اومدن. دو تا جیپ داشتیم ولی من یه نفر بودم سالم، من یه نفر مونده بودم. بلند کردن مجروحین و اینا آقا مرتضی که خودش هم نمیتونست بکشه، ترکش خورده بود کنار قلبش. اون آقای پالاش پاش قطع شده بود، مرتضی اینجوری ترکش خورده بود، شهید بقایی پاهاش قطع شده بود و وضع خوبی نداشت، شهید باقری هم ترکش زیاد خورده بود و تو حال اغما و اینا بود ولی ذکر میگفت دائما ذکر. اومدند و گرفتیم با یه جیپ شهید بقایی و شهید باقری رو آوردیم گذاشتیم توی جیپ با زحمت. به اون سربازا گفتم که این جیپ سویسش هم روشه، آقای صفاری و پالاش رو هم شما سوار کنید، این دو نفری که زنده هستن ببرید اورژانس، ما هم را بیاریم. حرکت کردم من، یه شاید 5 دقیقه 10 دقیقه حرکت کرده بودیم، شهید بقایی به شهادت رسید دیگه، تمام کرد. خون زیادی ازش رفته بود و پاهاش از بالای زانو قطع شده بود. اما شهید باقری ترکش های اندکی خورده بود، پیرن و ایناش کاپشن و زمستون بود، اما به هوش نبود، من بود موج خیلی شدیدی گرفته و از درون وضعش خوب نیست. هی حرف می زدم متوجه نمی شد، اصلا نمی شنید، یعنی متوجه من نبود، یا صاحب از زمان میگفت یا حسین میگفت، ذکر میگفت. ما اومدیم و رسیدیم به یکی از مقرهای فرعی تیپ امام رضا، یه آمبولانس اونجا بود که یه سرم و تشکیلات هم داشت. من تا رسیدم اونجا به بچه های اونجا گفتم که این حسن باقری زخمی شده، با بیسیم اطلاع بدید به قرارگاه، بگید که هلیکوپتر بفرستن تو اورژانس، این آمبولانستون هم بیارید که ایشونو بذاریم توی آمبولانس که سرم بهش وصل کنید برید دیگه. اون امدادگرشون اومد و ایشونو خوابوندن رو برانکارد و گذاشتن توی آمبولانس و سعی کردن که رگ پیدا کنن سرم وصل کنن، که نشد دیگه، هر کاری کردن. ایشون هم هنوز زنده بود، نفس نفس میزد. اونها من اینا رو سوار کردم و گفتم که شما برید به سمت چیز، به سمت اورژانس، من بر میگردم ببینم که چیز چی شد، مرتضی و پالاش چی شدن.